ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه ششم شهریور 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، به ویژه نشست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای امروز بغداد، دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و خبرهای بسیار دیگری از ایران و جهان. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب.
مرسی رضا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. بنابر گزارش هایی که عضو گروه موسوم به داعش خراسان که به گفته ارتش آمریکا از طراحان حمله مرگبار اخیر به فرودگاه کابل بوده، بامداد شنبه در جریان حمله هوایی آمریکا در شرق افغانستان کشته شده است. این حمله کمتر از دو روز پس از بمبگذاری انتحاری در خروجی فرودگاه کابل انجام گرفت که 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی در جریان آن کشته شدند و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. کاپیتان پیل اوربان از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه محل حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را استان ننگرهار عنوان کرد و گفت این حملات تلفاتی در میان غیر نظامیان نداشته است. تیم امنیت ملی آمریکا به رئیس جمهوری این کشور در مورد احتمال وقوع یک حمله دیگر به کابل هشدار داد و تأکید کرد که حفاظت حداکثری از نیروها در فرودگاه کابل انجام شده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با اعلام این خبر جزئیات بیشتری در مورد هشداری که جو بایدن از تیم امنیت ملی خود دریافت داشته عنوان نکرد. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که روزهای آینده در مأموریت تخلیه اتباع آمریکا و افغانهای نیازمند کمک از خاک افغانستان خطرناکترین برهه زمانی برای این مأموریت خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که عملیات تخلیه اتباع آمریکا باید تا روز سه‌شنبه آینده پایان پذیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در پی دیداری دو جانبه با نخست وزیر عراق تأکید کرد که گروه داعش همچنان تهدیدی است که نباید از آن غافل شد. این موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه دو روز پس از آن بیان می‌شود که گروه داعش خراسان در کابل دست به حمله انتحاری زد که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. در دیدار بین امانوئل مکرون و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، دو طرف خواستار حفظ امنیت و کاهش تنش منطقه‌ای از طریق گفتگو شدند. به گزارش رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان تنها مقام رسمی خارج از منطقه روز جمعه برای شرکت در نشست در این نشست وارد بغداد شد. نشست بغداد با عنوان همکاری و مشارکت روز شنبه آغاز شد و علاوه بر کشورهای عرب منطقه، ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت. هدف اصلی این اجلاس رفع تنش میان عربستان سعودی و متحدان عربش از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر عنوان شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در قبال تهران ابتدا مسیر دیپلماسی را در پیش میگیرد و اگر این راه شکست بخورد آمریکا آماده است از گزینه‌های دیگر استفاده کند. جو بایدن پس از ملاقات روز جمعه با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل افزود در حال بحث پیرامون طرح‌هایی است که اطمینان حاصل کند ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل نیز با تایید سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفت با او موافق است که اگر دیپلماسی در مورد ایران مؤثر نبود گزینه‌های دیگری را مد نظر قرار دهند. او به این گزینه‌ها اشاره این نکرد. و وزارت خزانه داری آمریکا و فرست بانک رومانی به حل و فصل پرونده نقض تحریم‌های ایران و سوریه توسط این بانک با پرداخت 862 هزار دلار جریمه به توافق رسیدند. رضا.
ممنونم مهتاب. خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی راد و در ادامه مجله نیمروزی. بغداد امروز و فردا میزبان نشستی مهم میان سران بسیاری از کشورهای خاورمیانه است. آیا رابطه ایران و عربستان در این نشست ترمیم خواهد شد؟ به طور مفصل به این نشست می‌پردازیم. جو بایدن در دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت در صورت شکست دیپلماسی در قبال ایران گزینه‌های دیگر را در نظر می‌گیرد. به تحلیل این دیدار هم می‌پردازیم. نگاهی هم داریم به وضعیت افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان. همه اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. امروز شنبه بغداد میزبان یک نشست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. نشست دو روزه با عنوان همکاری و مشارکت با حضور کشورهای عرب منطقه ایران، ترکیه و همچنین فرانسه برگزار می‌شود. ارتباط تلفنی مستقیم داریم با بغداد و صادق موسا خبرنگار ما از بغداد به آخرین خبرهای مربوط به این نشست میتونیم بپردازیم. با او آقای موسا، در نشست امروز چه کشورهای حضور دارن و این کشورها نمایندگانی که فرستادن در چه سطحی هستند؟
سلام خدمت شما و شنونده ها. بله، همطور که فرمودید آقای مانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه از بامداد شنبه شب به بغداد رسید و پس از اون اولین هیئت عربی و دومین هیئت رسمی دعوت شده به اجلاس بغداد کویت بود که با سطح نخست وزیر کویت شیخ صباح الحمد صباح در بغداد حاضر شدند. بعد از کویت رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی و وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان، امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی و وزیر خارجه ترکیه و نخست وزیر امارات محمد بن راشد آل مکتوم و وزیر خارجه عربستان در بغداد حضور یافتند. همچنین دبیر کل اتحادیه عرب احمد ابوالفتح نیز چند ساعتی پیش به خاک عراق رسید.
خب تنها به نظر میرسه که این ایران هست و عربستان که در سطح وزیر خارجه نماینده فرستادند یا احتمالاً ترکیه، باقی کشورها به نظر میرسه که در سطح رهبران اصلی اونها ظاهر شدن. درسته؟
درسته. بله.
خب تازه ترین خبری که از این نشست دارید چه هست و دیدارهایی که تا به حال انجام شده؟
مهمترین دیداری که مطرح شد همچنان که گفتید دیدار آقای مانوئل ماکرون بود با رئیس با نخست وزیر عراق آقای مصطفی الکاظمی و رئیس جمهوری برهم صالح که به طور جداگانه انجام شد. در این دیدار هم در مورد جنگ ضد تروریسم و داعش بیان شد و آقای الکاظمی فرانسه رو مهمترین شریک اساسی در این جنگ دونست و همینطور از فرانسه دعوت به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی و خصوصا برای بازسازی شهرهای جنگ زده از داعش دعوت کرد. آقای برهم صالح نیز در گفتگوی خودش با آقای ماکرون از امضای چند قرارداد نفتی خبر داد. بعد از اونم الان منتظریم که بقیه دو سه کشور دیگه مونده که نماینده هاشون به بغداد برسن تا جلسه آغاز بشه.
نشانه هایی از این که جریانی بخواد این نشست رو به حاشیه ببره آیا وجود داره؟ گویا خبرهای منتشر شده بود در مورد انفجار، آیا این خبرها تایید شده یا خیر؟
درسته، دیشب ساکنین شهر بصره صدای سه انفجار شدید و در مرز با کویت شنیدن. شهر بصره استان جنوبی عراق هم مرز با کویت و خبر و شبکه‌های اجتماعی اطلاع دادن که هم این صداها نتیجه سه حمله موشکی بوده از سوی کویت. البته ارتش کویت امروز صبح این خبر رو در توییتی تکذیب کرد و گویا می‌خواستن حاشیه سازی کنن بعضی از یعنی از احزاب یا اون کسایی که از این کنفرانس بهره خاصی نمیبرن.
بسیار ممنونم آقای صادق موسا خبرنگار ما از بغداد. در مورد آخرین خبرها از او شنیدیم، اما پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق هم از طریق تلفن با ماست تا به تحلیل این نشست بپردازیم. آقای رحیم، شنیدیم که ایران و عربستان برخلاف باقی کشورها که در سطح رهبران حضور پیدا کردند، در سطح وزیر خارجه حاضر شدند. این نشست برای ایرانی‌هایی که صدای ما رو میشنون از این جهت مهمه که آیا بالاخره ممکنه این اختلاف و تنش بین ایران و عربستان سعودی جای خودش رو به مذاکره و آشتی بده یا خیر؟ به نظرتون این ممکنه؟
ببینید، روابط ایران و عربستان تابع عوامل متعددیه که مهمترین اون سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و همچنین نوع روابط یا تنش یا سطح تنش بین ایران و آمریکا و از طرفی نگرانی های امنیتی عربستان سعودی، از چه از جانب برنامه اتمی ایران، چه از طرف نیروهای نیابتی که ایران در منطقه از اونا پشتیبانی میکنه، در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن. بنده معتقد نیستم که در میان مدت حداقل تا تنش های بین ایران و آمریکا از یک طرف و این توازن قوایی که به نوعی به هم خورده و موجب نگرانی کشورهای عربی شده، تا این به نوعی به یک روال عادی برنگرده، بنده معتقدم این تنش ها هم بین ایران و عربستان ادامه پیدا میکنه.
خب چه موانعی الان وجود داره که این تنش ها رو نذاره در واقع به پایان برسه و جای خودش رو به مذاکره و آشتی بده؟ موانعی که میتونه در منطقه بالقوه و بالفعل حضور داشته وجود داشته باشه؟
ببینید، قبل از هر چیز واقعا برنامه اتمی ایران و نگرانی های شدید کشورهای عربی از این برنامه، برنامه های موشکی ایران، سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در کشورهایی که اساساً به نوعی به منطقه نفوذ عربستان یا حوزه نفوذ عربستان به اصطلاح برمیگرده، این مناطق که حوزه های سنت حوزه کشورهای عربی است، ایران به نوعی در اونها دست بالا رو داره، طرف نظامیان یا شبه نظامیان، چه پشتیبانی از یک گروه خاص، اینا همه موجب نگرانی شده. جدای از این، به اصطلاح همچنان که عرض کردم، این سیاست های موشکی و تنش های بین ایران و آمریکا، همه اینا باعث شده که به اصطلاح مانع عمده ای ایجاد کنه که عربستان و ایران نتونن اون روابطی رو که حداقل قبل از 1970 و انتظار میره به نوعی حداقل یک همزیستی مسالمت آمیز در منطقه داشته باشن، چرا که هر دو طرف به نوعی دایره رهبری جهان اسلام رو دارن و به نوعی ما به یک برخورد دو تفکر یا ایدئولوژی برای جهان اسلام هم برمیگردیم. جدای از تحلیل تحولاتی که در سردم ترامپ اتفاق افتاد، همچنین نزدیکی کشورهای عربی اسرائیل ایران رو بیشتر نگران کرده و ایران فکر میکنه که اگر از این دخالت‌های منطقه‌ای یا برنامه‌ای موشکی و شاید هم توانایی اتمی خودش پا پس بکشه، توازن قوا به ضرر ایران خاتمه پیدا میکنه و اون موقع هست که ایران با مشکلات عدیده امنیتی در داخل مرزهای خودش مواجه میشه.
خب شما اشاره کردیم به ماجرای برجام، فعالیت هسته ایران. حالا خود این نشست فکر میکنید چقدر میتونه سرنوشت مذاکرات احیای برجام رو تحت تاثیر قرار بده و اگر نتیجه اون چه حالا چه به سمت منفی و یا مثبت بره، میتونه در هر دو حالت چه تأثیری بگذاره؟
ببینید، بنده واقعا معتقد نیستم یا این اعتقاد رو ندارم که این کنفرانس میتونه اختلافات عمیق ایران و عربستان رو حل کنه، چرا که همچنین که اشاره کردم اختلافات این دو کشور بسیار عمیق‌تر هست و به نوعی بازتاب مشکلات ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل، ایران و به طور عمده کشورهای عربی در منطقه، چرا که عربستان سعودی به نوع رهبری جهان عربی به اصطلاح سنی رو به نوعی به عهده گرفته. این کنفرانس هم شاید بتونه یک نوع باب گفتگوها رو همچنان که در سه دوره قبلی باز شده، اما من فکر میکنم تا این تنشا از جانب ایران و آمریکا حل نشه که این میتونه تأثیر گذار باشه بر به اصطلاح حل اختلافات کاهش تنش‌ها بین ایران و عربستان. اما در صورت بنده فکر می‌کنم بذارین اینطور بگیم، در صورت شکست به اصطلاح مذاکرات بین ایران و آمریکا، من فکر می‌کنم تأثیر منفی بر روابط ایران و عربستان خواهد بود. بذارید یک نکته‌ای رو اشاره کنم که بنده معتقدم که این به اصطلاح گفتگوهایی که در عراق انجام گرفته، بنده معتقدم با حمایت و تشویق و پشتیبانی ایالات متحده انجام گرفته، چرا که از یک طرف ایالات متحده آمریکا میخواد که ایران سطح تنش‌هاش رو کم کنه که نگرانی این کشورها از توافق اتمی، نگرانی کشورهای عربی منطقه از توافق اتمی ایران و آمریکا برطرف بشه، و از طرفی هم میخواد به عربستان فشار بیاره که با ایران این تنش‌ها رو کم کنه که بتونه منطقه رو به قولی راحت‌تر بتونه ترک کنه، و شاید هم یک قول‌هایی رو به عربستان سعودی داده که این سیاستی رو که به اصطلاح قبلا هم آمریکا داشته در پشتیبانی و حمایت از عربستان سعودی ادامه خواهد داد، به مرد و شرطی که عربستان از طرف این تنش‌ها با ایران که کل منطقه رو به نوعی شاید بگیم به آتش کشیده از اینها بکاهه.
خیلی کوتاه آقای رحیم، به هر حال به نوعی ابعاد اقتصادی هم داره این نشست در بازسازی عراق در حوزه‌های مختلف، روابطش با فرانسه و دیداری که انجام شده بین آقای کاظمی و آقای مکرون، به هر حال به نوعی بحث ثبات در عراق هم مطرح هست. این نشست ابعادی داره که میتونه چه در حوزه سیاسی و اقتصادی این ثبات رو به عراق به نوعی بیاره برای عراق به عنوان یکی از ارمغانهاش. اما اگر که این اختلافهایی که شما میگید بین ایران و عربستان پایان ناپذیر است و شما امیدی نمیبینید برای پایان این اختلافها، فکر میکنید وضعیت در خود عراق چطور پیش خواهد رفت؟ آیا میشه امید داشت که این ثبات به عراق برگرده؟
ببینید، هدف آقای کاظمی و از تشکیل همچین کنفرانسی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی واقعا کاهش این تنش هاست، به نوعی بتونه یک نوع میانجیگری رو بر عهده بگیره که بنده معتقد نیستم عراق این توانایی ها و قدرت و جایگاه را داشته باشه با مشکلات عدیده داخلی که بین احزاب و گروه های سیاسی بین حکومت و مردم در عراق مشاهده هستیم. شاید بیشتر مصطفی کاظمی به این چشم داره که در انتخابات آینده جایگاه خودش رو مستحکم کنه و همچنین در بین احزاب و نیروهای سیاسی و حتی مردم بتونه اون پایگاهی برای خودش ایجاد کنه و به نوعی هم بتونه اختلافات این کشورها در عراق رو کاهش بده که اون سرمایه گذاری که مد نظر آقای کاظمی است، فراموش نکنید که آقای کاظمی بر یک روندی به اصطلاح به قدرت رسید که نارضایتی ها و تظاهرات گسترده مردمی و عمیق در عراق برای فساد، ناکارآمدی و همچنین بحران های اقتصادی آقای کاظمی رو به سر کار آورد. پس این میتونیم بگیم هدف اصلی آقای کاظمی از این کنفرانس کاهش این تنش‌ها و تبدیل اون به نوع یک نوع دستاورد اقتصادی، بتونیم در کوتاه‌ترین جمله این رو عرض کنم.
بله، سپاسگزارم. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در ادامه مجله یک بحث بسیار مرتبط با ایران. دیروز جمعه نفتالی بنت نخست وزیر جدید اسرائیل در کاخ سفید واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سیاست دو کشور در قبال برنامه هسته ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه یکی از مسائل مهم مورد بحث بود. آقای بایدن همونطور که پیش از این هم گفته بود بار دیگر ادامه سیاست گفتگو و دیپلماسی در قبال ایران را مطرح کرده، ولی در این حال بر بررسی گزینه‌های دیگر در صورت عدم پیشرفت گفتگوها تاکید کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخستین دیدارش با نفتالی بنت نخست وزیر جدید اسرائیل درباره سیاست ایالات متحده در قبال ایران گفت واشنگتن دیپلماسی را در اولویت قرار داده و باید دید که این سیاست به کجا خواهد رسید، اما به گفته او اگر دیپلماسی شکست بخورد آمریکا آماده است که به گزینه‌های دیگر روی بیاورد. آقای بایدن همچنین گفت واشنگتن سامانه دفاع راکتی گنبد آهنین ارتش اسرائیل را بار دیگر به راکت‌های مورد نیاز آن مجهز خواهد کرد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل نیز در دیدار روز جمعه‌اش با رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران صادرکننده تروریسم و ناقض شماره یک حقوق بشر در دنیاست و درست در لحظه‌ای که دو طرف با هم دیگر صحبت می‌کنند، ایرانی‌ها سانتریفیوژهای خود را در نطنز می‌چرخانند. نخست وزیر اسرائیل به طرحی که برای مهار ایران به همراه آورده اشاره کرد و گفت هدف از این طرح متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و ممانعت از گسترش حضور آن در منطقه است. آقای بنت تأکید کرد که اسرائیل برای تأمین امنیت خود هرگز از آمریکا درخواست اعزام نیرو نخواهد کرد و امنیت خود را به منابع خارجی گره نخواهد زد. دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل در شرایطی انجام شد که آقای بایدن به دلیل انفجارهای عصر پنج شنبه در کابل در موقعیت سیاسی دشواری در صحنه داخلی آمریکا قرار گرفته و درگیر امور مرتبط با افغانستان است. برخی رسانه‌های اسرائیل پیش از این گفته بودند که نفتالی بنت از جو بایدن می‌خواهد با توجه به وضعیت ایجاد شده در افغانستان پس از خارج کردن نظامیان آمریکا از آن کشور طرح بیرون بردن سربازان آمریکایی از عراق و سوریه را کنار بگذارد، اما در کنفرانس مشترک خبری رهبران دو کشور به این موضوع اشاره‌ای نشد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، هدف اصلی آقای بنت از سفر به واشنگتن شنیدن این بیانات از زبان جو بایدن بود که واشنگتن از بازگشت به برجام برای همیشه صرف نظر می‌کند. اما آقای بایدن با اظهارات خود نشان داد که هنوز وقتی برای موفقیت دیپلماسی در برابر ایران قائل است. آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در هفته جاری در تل‌آویو گفته بود به ارتش فرمان داده تا تدارکات جهت تحقق برنامه‌های تهیه شده برای بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران را تسریع کنند. بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل نیز در دیدار با سفیران خارجی مقیم اسرائیل گفته بود ایران تنها دو ماه تا تکمیل همه توانایی‌های لازم برای تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد. وی تأکید کرده که کشورش برای خونسا کردن این تهدید دست به اقداماتی خواهد زد. با این حال به گزارش خبرگزاری رویترز به نظر می‌رسد اظهارات ژنرال کوخاوی و بنی گانس هشداری تلویحی به دولت بایدن بود که اگر درخواست نفتالی بنت را برای عدم احیای برجام قبول نکند، اسرائیل حملات علیه ایران را آغاز خواهد کرد. سران اسرائیل در یک دهه گذشته بارها از این نوع هشدارهای تلویحی به آمریکا دادند، اما بر اساس برخی گزارش‌ها در صحنه عمل به اقداماتی مانند منفجر کردن سایت‌های اتمی و کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران و گام‌هایی از این دست بسنده کردند. نخستین واکنش به اظهارات جو بایدن و نفتالی بنت از طرف علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شد. آقای شمخانی استفاده از گزینه‌های دیگر علیه ایران را تهدیدی غیرقانونی دانست و گفت این گونه اظهارات حق جمهوری اسلامی برای پاسخگویی متقابل علیه گزینه‌های در دسترس را تثبیت می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند مذاکرات احیای برجام در وین را اثر بگیرد.
گزارشی بوده از جمشید زند. برای تحلیل دیدار جو بایدن و نخست وزیر اسرائیل ارتباط ما با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد برقرار شده. خانم روستایی، به نظرتون حاصل این دیدار و صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در میدان سیاست و در ارتباط با ایران و برجام عملاً به چه شکلی بروز و ظهور پیدا می‌کنه؟
به نظر میرسه که در هر حال دولت بایدن که دولت دموکراتی که معمولاً با اسرائیلی ها خیلی روابط خوبی ندارن و دولت مستقر در اسرائیل باید یک دیداری میداشتن و در مورد پرونده بسیار مهم و حساسی که هست، پرونده ایران، با همدیگه گفتگو میکردن، با همدیگه رایزنی میکردن. قبل از سفر بنت به واشنگتن فکر میکنم سفر ویلیام بر رئیس سیا به سفر چند روزه رئیس سیا به اسرائیل و مذاکرات مفصلی داشتن و با همه مقامات دیدار کرد. فکر میکنم حتی شاید از دیدار بنت و با بایدن هم مهمتر باشه، مبنی بر این که از اسرائیل بخواهند که فعلا تحمل کنن، هیچ اقدام مهم و جدی انجام ندن، روند احتمالی بازگشت ایران به مذاکرات وین رو تخریب نکنن تا ببینن چی میشه. و احتمالاً در واشنگتن در این مورد صحبت کردن. خب حالا اگر ایران باز نگشت به برجام و در واقع شروطی رو که در وین مطرح میشه مورد پذیرش ایران قرار نگرفت، بعد چه اقدامی باید انجام داد؟
خب حالا به غیر از این که اسرائیل یکی از مخالفان سرسخت برجام هست، در طرف دیگه چین و روسیه هم هستن که به عنوان متحد ایران بخشی از جریان توافق هسته‌ای و مذاکرات هستن. به نظرتون چین و روسیه به عنوان متحدان ایران چه نقشی در این شرایط بازی میکنن؟
در واقع چین و روسیه با شرایطی که واشنگتن داره الان و با اتفاقی که در افغانستان افتاد، آبروریزی بزرگی در افغانستان رخ داد و در واقع انفجاری که در فرودگاه کابل شد و در واقع آبروریزی مضاعف و بسیار سنگین در پرونده ریاست جمهوری آقای بایدن هست، اونها از هر بحران اضافه‌ای در وزارت خارجه آمریکا استقبال میکنن. به نظر من از اینکه احتمالاً ایران رو تشویق میکنن مذاکرات برنگرده و هم اینکه هر چقدر روند مذاکرات بتواند دچار دردسر باشه، اونها ازش استقبال میکنن. بدین لحاظ اینی که مذاکرات شروع بشه، قطع بشه و به جایی نرسه، من فکر میکنم که همونطور که ظریف هم گفت، در واقع
صدای شما رو نداریم. فکر میکنم ارتباط تلفنی ما با خانم فرزانه روستایی قطع شده و امیدوارم که اگر بشه در طول برنامه بتونیم این ارتباط رو اگر برقرار کنیم این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. اما با توجه به اینکه در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، بعید میدونم که بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. در اتاق فرمان همکارانم هم تلاش میکنن. برقرار هست ارتباط ما؟ بله بله. خانم روستایی صدای شما رو از دست دادیم، ادامه صحبتتون رو میشنویم. اگر که ممکنه برگردیم به بحث از این جهت که حالا به ماجرای روسیه و چین اشاره شد، اگر که ممکنه از در واقع این زاویه بحث رو دنبال کنیم که حالا در داخل ایران هم تهدیدهای علیه اسرائیل همچنان مطرح میشه. همین امروز وبسایت مشرق نیوز تلویحاً اسرائیل رو به انفجار سکوهای گازی این کشور تهدید کرده که تنها 35 کیلومتر از خاک لبنان فاصله دارن. با وجود این تهدیدها اصلا شما فکر میکنید در ایران اراده‌ای برای احیای برجام وجود داره؟ در اگر فارغ از همه اختلافهایی که دیگران با ایران دارند بخوایم به ماجرا نگاه کنیم،
ببینید آقای بایدن گفت که در صورتی که ایران به برجام برنگرده ما انتخاب‌های دیگری هم داریم. من فکر می‌کنم این در واقع یک امتیاز بود یا یک بولی بود که آقای بایدن به نخست وزیر اسرائیل داد. معمولا وقتی که در یک نخست وزیری میاد یه چیزی که خیلی به نفعش باشه و خوشایندش باشه گفته میشه. من احساس میکنم این کامنتی که بایدن داد مطرح کرد از این زاویه باید مورد ارزیابی قرار بگیره. اما اینی که شمخانی گفت که ما هم گزینه‌هایی داریم، ببینید ما یک ذره واقعیات رو باید در نظر بگیریم. این حمله‌ای که به کشتی اسرائیلی شد در دریای عمان و اینی که ایران این جمهوری اسلامی و سپاهیان ایرانی توانایی رو پیدا کردن که پهپادهای رو مسلح کنن با قدرت انفجاری قابل توجه و دقیقاً به دکل کاپیتان یک کشتی بکوبونن و اون رو منفجر کنن، این یک تواناییه که معادلات نظامی رو به هم میزنه در منطقه، تغییر میده. من فکر میکنم که همه این عوامل به علاوه مثلا حمله‌ای که به آرامکو صورت گرفت، همه اینها باعث میشه که هم اسرائیلی‌ها احتیاط کنن هم آمریکایی‌ها به این فکر کنن که آیا واقعاً اگر جمهوری اسلامی از موشک‌هایی که این برانور پنهان کرده، پهپادهایی که این برانور پنهان کرده، اگر استفاده کنه، اونها آمادگی درگیر شدن در چنین صحنه‌ای رو دارن یا ندارن. بدین لحاظ هست که احتیاط میکنن و بدین لحاظ هست که دارن تلاش میکنن اگر بشه یک جورهای قلن دولت رئیسی رو پیدا کنن و به پای میز مذاکرات بنشونن و آهسته آهسته ببینن که میشه با جمهوری اسلامی به توافق رسید یا اینکه مجبورن راه حل دیگری انتخاب کنن.
البته در مقابل توان اسرائیل هم توان خودش رو نشون داده در حمله به نفتکش‌های ایرانی و یا مثلا در ماجرای نتنز، در انفجارهایی که در نتنز رخ داده، و به نوعی میشه گفت که شاید این توان به نوعی برابر هست. یعنی نمیشه در واقع تهدید ایران رو یک جانبه دید و گفت که ایران تنها قدرتی هست که تعیین کننده است در این معادله. در حد 15 ثانیه.
قطعاً توان نظامی ایران هیچگاه در طول تاریخ به نزدیکی های توان اسرائیل هم نخواهد رسید. متأسفانه اسرائیلی ها عادت دارن ضربه سنگین میزنن و معمولا فرار کنن و هیچ اتفاق نمیفته، اما ممکنه این بار این اتفاق نیفته، یعنی اسرائیل ها به درد سر بیافتن.
ممنونم از شما فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئد با ما بود و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا. به پایان مجله رسیدیم، براتون روزی خوش آرزو میکنم.